أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بحس قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. روز ميلاد مبارك حضرت سيد الشهداء حسام علي هست. بمناسبت رو تبريك عرض مكنم، و اینکه همواره دشمن با حماقت از مبانی و ارزش ها و برجستگی های انقلاب حمایت میکنن جای تبریک داره. کار مسخره و بیقاعده و خلاف قانون و خلاف عرف و خلاف عقل قرار دادن سپاه پاسداران قهرمان در اداد گروه های تروریستی جز آبروریزی برای امریکا و عواملش نتیجه نخواهد داد. خود این نشون دهنده عظمت این نیروی مبارک و ارزشمند در منطقه و کشور، خود همین سبب خواهد شد که سپاه بیشتر تقویت شد و با این کار نیروهای امریکایی در معرض خطر و امنیت خودشون رو از دست میدن، چون متقابلا ایران هم اونها رو تروریست اعلام کرده و معنیش این است که به هر حال اگر جای نیروهای امریکایی رو ایران بتونه به دست بیاره دستگیر کنه، اینها به عنوان عوامل تروریستی محکوم به قوانین و مقررات مربوط هست. الحمدلله الذي جعل اعداءنا من الحقا همقا. یه بحثی رو من میخوام امروز تر کنم که اشارهی در طبقه بندی عقاید فقهی به اون داشتیم، اما چون موضوع بحث امروز ما و بعد از این هر قاعدهی که بحث بشه باید این مسئله مطرح بشه هست، اون رو یه مقداری بیشتر توضیح میخوام بدم. و اون این است که قواعد فقهی چند دستند از حیث هویت معرفتی. ما قواعد فقهی رو به پنج شیوه با پنج الگو تقسیم کردیم. گفتیم میشه به اشکال مختلف تقسیم و طبقه‌بندی کرد قواعد فقهیه رو. یکی از اونها همین شیوهی است که الان عرض میکنیم، یعنی به لحاظ هویت معرفتی، بگیم به حیث معرفتی و جهت معرفت شناختی این قاعده از کدوم دست است، در کدوم دست قرار میگیرد. این یکی از روش ها و الگوهای دستبندی و طبقه‌بندی قواعد فقهی است که اگر ما دقت کنیم شاید بشود گفت که این دقیق ترین و عمیق ترین نوع دستبندی و طبقه‌بندی قواعد قلمداد میتونه بشه، که هیچ مورد توجه فقها و اصولیان ما نیست، بلکه به نظر ما در این مسئله عموما گرفتار یک خطا و یک اشتباه اساسی علمی هستند. کسانی که قواعد فقهی نوشتن به این حیث توجه نکردن، بلکه به جهت اون نوع تعریفی که برای قاعده فقهی ارائه میکنن به نظر ما همگی دچار یک اشتباه اساسی علمی هستند. با اون است که قواعد فقهیه به لحاظ معرفتی به گونه ها و اقسام مختلفی قابل دسته‌بندی هند. تصور عمومی فقها فقهای ما این است که قواعد فقهی از جنس فقه هند و این که از اینها به قواعد فقهی تعبیر میشه از اون جهت است که اینا فقه هند. این تقریبا نظر هم است، یعنی استثناء نداریم کسی چیز دیگه گفته باشه. ولی به نظر ما با تأملی که بنده طلب انجام دادم این مطلب دقیق نیست. نه قواعد فقهی همه فقهی هند و نه دلیل تعبیر از اونها به قواعد فقهی آن است که اینا فقهی هند که میگیم قواعد فقهیه، یعنی قواعدی از جنس فقه، چون چیزی نیست. بلکه مراد از قواعد فقهی آن است که این قواعد چونان کلیاتی دارای کاربرد فقهی هند ولو خودشون فقهی نباشند. منظور اینه، یعنی واقعیت اینه، حالا منظور آقایونی نیست چون خلاف اینو توضیح میدن عموما. چرا که قواعد فقهی به لحاظ هویت معرفتی به گروه های مختلفی قابل تقسیمند. منظور ما از هویت معرفتی هم در واقع به دو جهت هست. یکی این که ماهیتاً به تعبیری قضیه از چه جنسی است، دوم این که هویتاً قضیه به کدام علم تعلق داره، اولاً و به ذات مربوط به کدام علم است. نکته اولا، جهت اولا، یعنی این که اون قاعده از چه جنسی است، از چه قماشی است به لحاظ معرفتی، یعنی اینکه آیا این یک قضیه مثلا فطریه است، ناشی از فطرت است، تشخیص فطری، منشأ فطری داره این قضیه. مثلا فرض کنید که قاعده سلطه، قاضی تسلط، الناس مسلطون علی انفسهم و اموالهم و حقوقهم، به نظر ما این یه قاعده فطری است، یعنی منشأ چنین قاعده فطرته، فطرت داره میگه اینجوریه، کسی بر نفس خودش مسلط است، کسی بر حقوق خودش مسلط است، کسی بر مال خودش مسلط است، این مقتضای فطرته، این چنین قاعده نشأت میگیرد از حکم فطری، فطرت آدمی چنین میگوید، نیاز به جعل نداره و حتی نیاز به استدلال نداره. بعضی از قواعد از جنس قضایای فطری هن به این معنا که منشأ فطری دارند. گاهی بعضی از قضایا از جنس قضایای عقلی هن، یعنی منشأ عقلی دارند. بعضی از قضایا از جنس عقلایی عرفی هن، یعنی منشأ عقلایی عرفی دارند، به این معنا که عقلا چون این قاعده رو به رسمیت شناختن، مثلا فرض قاعده ید رو. اوغلا میگن که وقتی چیزی در اختیار کسیه این اماره آن است که متعلق به خودی آقاست و باید او رو مالک بدانیم و به او برای او حق تصرف مالکانه قائل باشیم، حالا یا شخصا مالکه یا نماینده مالکه، بالاخره حق تصرف مالکانه داره، میتونه بفروشه، تو هم میتونی بخری. گاهی قاعده از جنس مجهولات شرعیه، قاعده گاهی از جنس مجهولات شرعی است. اگر بیاید این بحث کنید بحث بهتر از صورت، به این معنا که منشأ اون قاعده از تو چیز بردارید، توی تون کیف شارجر بردارید، قاعده رو در واقع شارع جعل کرده، به جعل شارع شده از قاعده. حالا اینکه به جعل شارع قاعده شده گاهی از جنس تکلیفی، گاهی از جنس وضعی است. این توجه باز من ندیدم کسی کرده باشه. این هم البته در مقام دستبندی قواعد گفتیم، یه دستبندی هم این است که بگیم که قواعد اگر فقهی هستند آیا از نوع تکلیفی هستند یا از نوع وضعی هستند. و به هر حال به جعل شارع جنبه شرعی دارن، منشأ اصلا قاعده بودن اینها شرع است. گاهی ممکن است که قاعده از جنس قضایای مثلا فرض کنید که ادبی باشند. به هر حال در مجموع قواعد فقهیه به لحاظ معرفتی، یعنی به لحاظ منشأ در واقع پیدایش، به لحاظ منشأ قاعده بودنش، این قضیه مولود چه منشأ معرفتی است؟ مرادمون اینه، مولود چه منشأ معرفتی است؟ معرفت رو گاه فطرت تولید میکنه، گاه عقل تولید میکنه، گاه شعر تولید میکنه، گاه احیانا عقلا تولید میکنن. یعنی اون چیزی که مایه آن است که ما بپذیریم چنین حقیقتی رو، چنین مطلبی رو به عنوان یه اصل، به عنوان یه قاعده قبول کنیم، این کجاست؟ این خیلی روشنه که بسیاری از قواعد اینجور دستبندی میشوند، یک دست نیستن. این یک جهت، یک اطلاق به اصطلاح وقتی میگیم هویت معرفتی، منظورمون این است که به لحاظ ماهوی این قضیه ناشی از کدام منشأ معرفتی است، از جنس چه گونه معرفتی است. جهت دومی که به اصطلاح مد نظرمون است از تعبیر هویت معرفتی این است که آقا این قضیه به کدوم علم تعلق داره؟ اولا و به ذات این قضیه مسئله کدوم علم است؟ خب نظر مشهور اینه که آقا قواعد فقهی قواعد فقهی هم دیگه، فقه هم دیگه، پس بنابراین اولا و به ذات تعلق دارن به کی؟ به علم فقه. ولی زمان میگن آقا اینا مسائل فقهی هم، ولی مسائل کلی فقهی هم منتها ما میاییم این قواعد، این مسائل کلی فقهی را اسمش داریم قاعده. چرا؟ به جهت این که با تطبیق این کلیات بر جزئیات و مصادیق ما مصادیق اینا رو میشناسیم. میگیم آقا قاعده یک حکم کلی مثلا فقهی است، بعد اینو تطبیق بدیم بر این مورد. من میتونم این کالا رو که الان دست این آقا سر بازار فریاد میکنه و میفروشه بخرم یا نمیتونم بخرم؟ با این در واقع میگم خب طبق قاعده ید میتوان دیگه، چون این کالا در ید این آقاست، در اختیار این آقاست، و حالا که در اختیار این آقاست دلیل نداریم که این مال این نیست یا این حق تصرف مالکانه نداره مثلا. به نتیجه ما میتونیم کالا را ازش بخریم، داریم این قاعده ید را بر این مصداق تطبیق میدیم، ولی یه حکم فقهیه، معمولا اینجور تعبیر میکنن. و در نتیجه میخوان تصور کنن که آقا اصلا قواعد فقهیه عموما فقهی هند، یعنی مسائل فقه هند، اولا و به ذات مطالبی هستند و مسائلی هستند که در فقه بحث میشوند، مثلا چون چیزی. ما میخوام اینجا عرض بکنیم که نخیر آقا، اینجوری نیست. به همون دلیل که ما به لحاظ حیث در واقع ماهوی، یعنی از نظر معرفت شناختی گفتیم اینا یکسان و یک دست نیستند، بحث از اونها اولا به ذات همگی در یک علم طرح نمیشود. بعضی از اینها اولا و به ذات در فلسفه باید مطرح شند، بعضی از اینها اولا و به ذات باید تو کلام مطرح بشند، بعضی از اینها اولا و به ذات باید در مثلا منطق باید مطرح بشند، بعضی از اینها اولا و به ذات باید در فقه مطرح بشند، بعضی از اینها اولا و به ذات در اصول مطرح میشند، بعضی از اینها اولا و به ذات در علوم ادبی مطرح میشوند. حالا یا مثلا فرض کنی که به لحاظ لغت و میشه در علم لغت، یا به لحاظ دستور در علم نحو، یا گاهی به لحاظ مثلا صرفی بودن در علم صرف، اگر صرف و نحو دو علم قلم داد کنیم فرض بفرمایید. لذا قواعد فقهیه اینجور نیست چنان که تصور شده است که آقا اینا قواعدی هستند از جنس فقه و اولا به ذات هم مسئله فقهی هستند. من این مطلب معروف مشهور تقریبا که نه، چون کسی خلاف نگفته، باید بگیم اجماعیه، اصحاب رو هم دارم مخدوش دارم خدشه برش میکنم که اینجوری نیست، بلکه بسیاری از قواعد مطرح شده در خلال قواعد فقهیه به علوم مختلفی اولا به ذات به علوم دیگری تعلق دارند. و در علوم گوناگون مطرح میشن. مثلا فرض فرمید شما قاعده الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، این یه حکم فقهیه، فقه، هرگز فقه نیست، چه حکم فقهیه؟ الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، این عقلا یه بس فلسفیه. یا فرض فرمید که قاعده اشتراک، اشتراک و جمیع المکلفین در تکالیف شرعیه، قاعده اشتراک که تمام مکلفین در تکالیف شرعی مشترکن، اینجوری که بعضی یک تکلیف متوجهشون هست بعضی دیگر متوجهشون نیست، همه در معرض تکالیفند و تکلیف بر اون تعلق میگیره، متوجه اونها میشه، همه در این جهت مشترکن، تا اینکه به حیثی از حیثیات یکی استثناء بشه، گفته شاقا این آقا مثلا به این دلیل این تکلیف رو ندارد. قاعده اشتراک اینو میگه. این یک حکم فقهیه یا یه مطلب کلامیه، یعنی به لحاظ کلامی میگه انسان به ماه و انسان مکلف است، انسان به ماه و انسان مکلف است، چون عاقل است، عاقل است، مسئول است، مسئول است، مکلف است، پاسخگو باید باشد. یه مطلب کاملا کلامی است. یا مثلا فرض کنید که قاعده تناسق تکوین و تشریع، البته این رو به عنوان قاعده حضور ذهن ندارم کسی طرح کرده، ولی ما اینو به عنوان قاعده فقهیه در اعداد قواعد فقهیه عامه آوردیم، قاعده تناسق تکوین و تشریع، کل مع غیره. این قاعده تناسق تکوین و تشریع یه مطلب کلامیه، یعنی یک مطلب عقیدتی است که ما معتقدیم تشریع الهی با تکوین الهی همساز است و برای این هم آثاری مترتب است و بر اساس این ما میتونیم در فقه هم کارایی بکنیم، کاربرد داره در فقه به اصطلاح. یا مثلا فرض فرمید که بله بعضی از قواعد و البته تعداد شمار قابل توجه از قواعد فقهی هست، مثلا قاعده حرمت و اهانت، محترمات دین و حدکه ها که از قواعد غیر مشهوره، یا شاید بعضی از متأخرین قاعده قلمداد کردن ولی جدیده، به هر حال اهانت به محترمات دین و حدکه حرمت دین جایز نیست، حرام است. خب این بله یه حکم فقیه، این قاعده مسئله فقیه است، بله یک قضیه فقیه است، درست. یا مثلا قاعده جب الاسلام یجب بو اما قبله، اسلام هر آن چرا که بیشتر کسی مرتکب شده پاک میکنه. یه آدم مسلمون میشه، وقتی مسلمون شد خب یه عمری نماز نخونده، حالا باید شروع کن نمازاشو قضا کنه، نه دیگه نمازهاش دیگه با مسلمون شدنش، چون خود مسلمانی جزء در واقع مطهرات روی و همطور هم هست. به هر حال این قاعده فقهیه، بله یعنی حکم این یا حکم فقهی است و اینا حالا تکلیفی هست. ممکنه بعضی از قواعد فقهیه در واقع از جنس مسائل فقهی هستند و از سنخ احکام وضعیه باشند. مثلا ما این قاعده رو که در بخش فقه الحکومه و سیاسیات مطرح میکنیم، بحث ولایت الحکومه یا ولایت القضاء مثلا، این یک مطلب وضعیه، حکم وضعی به حساب میاد، اگه رو به عنوان قاعده پذیریم میشه حکم فقهی وضعی. کما اینکه بعضی از قواعد فقهی از مسائل اصولی هن. ما داریم میگیم که آقا یعنی بحثایی هن که اولا و به ذات در علم اصول دارن بحث میشن و کم عدد اینا هم زیاده، کم هم نیستن، بسیارن. ما میگیم بین قواعد فقهی و قواعد اصولی تفاوت هست، قبول. بعد وقتی میریم تو فهرست قواعد فقهی که آقایون ارائه میکنن، میریم خیلی از قواعدی که دارن طرح میکنن مسائلی هن که در علم اصول بحث میشن، در حالی که ادعای کلی این است که آقا اصول، قواعد اصولی و مسائل اصولی غیر از قواعد فقهی هستند و فرق هم بین این دوتا میگذارند، که البته فرق هم دارند. اون وقت مثلا فرض کنید قاعده اصالت و تعبد، این که آقا اصل الاصل فی المأمور به ان یکون عبادتا تفتقر الى قصد الغربه، این که شما با یک امری مواجهید و چیزی رو ایجاب میکند، این رو اگر دائر بین این که این رو تعبدی بدانیم یا تعبدی ندانیم، در دوران آن بین تعبدی و غیر تعبدی میگن اصل این است که رو تعبدی قلم داد کنیم به قصد غربت لازم باشد، و این دوگانه هایی که به تعبیر فارسیش دوگانه ها و ثنائیاتی که ما در فقه داریم و مفصلم خوندیم، در اصول داریم و مفصلم بحث کردیم، حضور ذهن دارید، دوگانه هایی که میگوید که آقا وقتی امر دائر است بین این و آن، مثلا فرض فرم بین تعیینی و تخییری، عینی و کفایی، مثلا تقدم با کدام است، از کدام است، اینا رو در قالب قواعد فقهی هم میارن، مثل همین اصالت و تعبد. خب اینا اولا و بذات در علم اصول دارن بحث میشن، مسئله اصولی هستن، در علم اصول بحث میشن، ولی به صورت قاعده فقهی هم به کار میروند. از صورت همینطور سایر در واقع ما قواعدی داریم در واقع قاعده اخلاقی هستن، یعنی در علم اخلاق بحث میشوند. قاعده داریم حیث لغوی دارد و علم اخلاق علم لغت باید تکلیف روشن کنه، حیث ادبی خاص دارد یعنی دستوریه و در صرف و نحو باید بحث بشه. قاعده است در علوم بلاغی بحث میشه، اولا و به ذات یه مسئله بلاغی است و در این علوم بحث میشود، ولی به صورت قواعد فقهیه اینها کاربرد پیدا میکنن، به کار میروند. در نتیجه ما قواعد فقهیه رو نباید توهم و تصور کنیم که اینا یکسان و یک دستن، همه هم از جنس احکام هم نچنین نیست. حاصل این بحث ما که یک مبنایی رو در واقع ما داریم پیشنهاد میکنیم این میشود که آقا برغم آن که مشهور توهم میکند که قواعد فقهی قضایای فقهی هستن همه، ولی کلی هند و کارکرد اینها هم این است که بر مصادیق و جزئی‌ها تطبیق می‌شوند و کاربرد استنباطی ندارند، کارکرد تطبیقی دارند، و فرق بین مسائل اصولیه با قواعد فقهیه این است که اونا کاربرد استنباطی دارند چون منهجن، به تعبیر ما الوحدات المنهجیه هستند، اینا کاربرد قواعد فقهی کاربرد استنباطی ندارند، کاربرد تطبیقی دارن، یه کلیان که بر مصادیق تطبیق میشن تا اون مصداق شناخته بشه، برای تعرب مصداق بر اون تطبیق داده میشود. فرقشون اینه، ما میخوایم اینجا خدشه کنیم بگیم که نچنین نیست، فرق در جای دیگه است. فرق در این است که با قواعد اصولیه ما فروع فقهیه کلیه رو استنباط میکنیم، با قواعد فقهیه یا استنباطی نیستن تطبیقی هن. و اگر استنباطیان فروع فقهی جزئی استنباط بشه و نه کلیه، فرقشون اینه. متنی که ما نوشتیم این میشود تعالی هذا و رغم توهم المشهور لیست القواعد الفقهیه قضایا فقهیه، قضای فقهی یعنی چی؟ به معنی کونها حکما تکلیفیا او وضعیا تتعلق به علم الفقه ذاتا فحسب، اینجور که مشهور میگن این نیست، بل المراد منها امتلاکها، امتلاک القواعد، دورا ما فی استنباط الفروع الفقهیه الجزئیه او التعرف على تلک الفروع، بلکه مراد از قواعد فقهیه این که میگیم قواعد فقهیه نه از اون جهت که جنسشون فقهی است، بلکه از اون جهت که کاربرد فقهی دارند، در فقه به کار میروند، داره نقشن در فقه. قواعد فقهیه رو این نسبت رو قواعد فقهیه در واقع فقهیه وصف فقه قواعد نیست، در واقع وصف به این معنا که از اون جهت که قماش و سنخه و جنس قضیه رو مشخص کنه، بلکه از اون جهت که کاربرد و کارکرد قضیه رو و قاعده رو مشخص میکنه، به این لحاظ میگیم فقهی هستند. و الا چنان که دیدیم بعضی فلسفی هستند، بعضی کلامی هستند، بعضی زبانی هستند، بعضی حتی اصولی هستند، به معنای مسئله فقیه به حساب نمیان. و به عبارت اخرى، منات و اهد قضیت او مسئلت که قاعده فقیه هو وسعها لان تستخدم استخداما منهجیا. این وسع و این قابلیت رو داره که کاربرد منهجی و روشی داشته باشه، به مثابه قاعده روشگانی الوحدت المنهجیه. ما مسائل اصولی رو در تعریف گفتیم الوحدات المنهجیه، اینا واحدهای روش شناختی هست. تعریف ما از مسائل اصولی این شد، الان تستخدم استخداما منهجویا لاستنباط الفروع الجزئیه. فروع جزئیه اصولی، قواعد اصولی فروع کلیه رو استنباط میکنم. اول تشخیص ها، لتشخیص این جزئیات، به تطبیق ها، به تطبیق این قواعد علا هذه الفروع، بر این فروع جزئیه. قاعدیت احیانا اگر فقهی باشد که مطلب عقلائیه، این تطبیق داده میشه بر مصداق، حکم اون مصداق معلوم میشه، تشخیص میدیم اون مصداق را که این از این جنس است. فیکون الفرق بین القواعد الاصولیه و بین القواعد الفقهیه کون الاولى من الوحدات المنهجیه قواعد اصولیه لاستنباط الفروع الکلیه فحسب، بینما الثانیه اما تكون من الوحدات المنهجیه لاستنباط الفروع الجزئيه على نمط الاجتهاد او تعد من الكليات الفقهيه المنطبقه على الفروع الجزئيه على نمط التطبيق للتعرف على هذه الفروع. این میشه خاصیتش. اجمال بحث ما امروز این شد که ما خدشه کردیم در اینکه اصلا قواعد فقهیه آیا تماما فقهیان، یعنی از سنخ فقه، گفتیم نه. دو اینکه گفتیم به لحاظ معرفت شناختی، هویت معرفتی، به اعتبار منشأ معرفتی تولید قاعده، یک. دو، به اعتبار اینکه این قاعده اولا و به ذات از مسائل و قضای کدوم علمند، اینا به چند دسته تقسیم میشوند. اینو ما اصطلاحا داریم اصطلاح میکنیم، به اصطلاح جعل اصطلاح، که اشکال نداره یه طلبی جعل اصطلاح کنه بعد شاید روزی رعایت شه. ما به لحاظ اصطلاحی میخوام بگیم این نگاه به قواعد فقهی رو ازش تعبیر میکنیم به هویت معرفتی. در نتیجه وقتی ما میگیم آقا هویت معرفتی قاعده تحاکم یا قاعده احتکام چیست، مرادمون اینه که آقا مراد ما این است که به لحاظ معرفتی و به لحاظ دستبندی مسائل در ذیل علوم، این قاعده ذیل کدوم علم قرار میگیرد؟ ذیل علم فقه، ذیل علم اصول، ذیل علم علوم ادبی، ذیل احیانا علم کلام، ذیل علم فلسفه یا نه؟ ولیکن در این که همه اینا کاربرد در فقه دارند مشترکن، و الا قاعده فقهی نهاده نمی شدند. و صلی الله علی محمد و آله.